برای شستشو و نیایش میافتد در اون چاه و کشته میشه و در نتیجه فرومای زها که بیدادگر بدین چاره بگرفت جای پدر. اما هنوز زهاک در سرزمین خودشه، در دشت سواران نیزه گذاره، با ابلیس پیمان بسته و ابلیس وسائل بزرگی و پادشاهی عظیم او رو فراهم میکنه. قدم دیگری که ابلیس برای فریفتن زهاک و در اختیار گرفتن او برمیداره این است که میگوید که در اون روزگار غذاها خیلی زیاد نبود، خیلی متعدد نبود، تنوع نداشت، خوشمزگی زیادی نداشت. ابلیس یه روزی به صورت جوانی زیبا و سخنگو میاد پیش ضحاک و میگوید که من آمدم به خدمت شما و آشپزم، آشپزی هستم که کسی نظیر من نمیتوانه خوراک تهیه کنه. بعد به گفته فردوسی کلید خورشخانه پادشاه به دو داد دستور فرمان روا. فراوان نبود آن زمان پرورش که کمتر بود از خوردنی ها خورش. ظاهرا اون دوره بیشتر از مواد نباتی تغذیه میکردن و مواد کشاورزی و کمتر به گوشت میپرداختن. میفرماید که اول از تخم مرغ و اینها خوراکی درست میکنه، بعد مرغ و چارپایان و چیزهای دیگر رو هم غذا تهیه میکنه، غذاهای گوناگون، از کبک، از تذرو سفید، از مرغ، از بره، از پشت گاو، آمیخته با زعفران و مشک و گلاب و امثال اینها. و فوق العاده ضحاک از خوردن این غذاها لذت میبره و راضی میشه و به این خالیگر، خالیگر یعنی آشپز، میگوید که خب تو چه حاجتی داری؟ میگه از دولت پادشاه تمام حاجتهای من رواست و من هیچ گرفتاری ندارم جز یک حاجت که او هم هرچند در حد من نیست، ولی اگر این حاجت روا بشود دیگه من سرم از سعادت به ستاره خواهد رسید. چیه؟ میگوید که اگر اجازه بفرمایید من کتف شما رو ببوسم و به چشم روی خودم بمالم. چو ضحاک بشنید گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی بگیرد از این نام تو. ابلیس میاد و شانه ضحاک رو که برهنه کرده بوده میبوسه. بعد از بوسیدن جای او چنان که میدونیم دو برآمدگی پیدا میکنه و به صورت مار میاد بالا و ناراحت میکنه خیلی ضحاک رو به شدت، و بعد پزشکان از درمان او فرو میمانند. باز ابلیس به صورت پیرمرد پزشک فرزانه‌ای پیش ضحاک میره و اینطور چاره جویی میکنه. بدو گفت که این بودنی کار بود، بمان تا چه گردد نباید درود. میبریدن این زخمهای ضحاک رو و دوباره از سر سبز میشد. ابلیس میگوید خورش ساز و آرامشان ده به خرد، نباید جز این چاره ای نیز کرد. به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. نگر تا که ابلیس از این گفتگوی، چه کرد و چه خواست اندر این جستجو. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخته گردد ز مردم جهان. ابلیس این چاره اندیشی رو کرد برای اینکه شاید به این ترتیب دنیا از مردمی که یزدان پرست بودن خالی بشه. و اما وضع ضحاک به طوری که فردوسی از او گفتگو میکنه، روزگار ضحاک به این ترتیب شد. از آن پس برآمد ز ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیاه گشت رخشنده روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. بر او یعنی بر جمشید، بر او تیره شد فره ایزدی، به کژی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجوی ز هر پهلوی. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکا یک ز ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از هول شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند. کی اژدها فش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری گزین کرد گرد از همه کشوری. سوی تخت جمشید بنهاد روی، چو انگشتری کرد گیتی بر او. دنیا رو مثل حلقه انگشتری بر او تنگ کرد. در کتاب های دیگر غیر از شاهنامه آمده است که جمشید در جنگ با ضحاک زخم خورد و شکست خورد و خود رو کنار کشید و متواری شد و رفت و 100 سال در بیابانهای گوناگون سرگردان بود به طرف چین، تا وقتی که بعد از 100 سال او رو پیدا کردن. در یادداشت‌های شادروان پور داوود دیدم مرقوم فرموده است که داستان با اره بریده شدن جمشید هست، ولی مرحوم پور داوود نوشته است که در روضت الصفا و در یک روایت منظوم مندرج است که جم را پس از آن که 100 سال متواری بود در کنار دریای چین، در میان یک درخت تهی و کهنسال یافته با اره به دنیا کردند. به این ترتیب جمشید هم خودش رو در درختی پنهان کرده و اینجا صحبت این هم که از ارض، یعنی به اره میانش به دنیا کرد هم نیست. بنابراین داستان به روایت روضت الصفا کاملا با داستان زکریای پیغمبر که به وسیله ابلیس و با عرب دونیم شد تطبیق میکنه. روزگار ضحاک چنان که همه میدونن دوران دراز مدتی است. گفتن ضحاک 1000 سال بر ایران فرمان روایی کرد، یا مثلا جمشید رو گفتن که 700 سال روزگار پادشاهیش طول کشید. طبیعی است که اینها عمر طبیعی کسی نیست، ولی از سوی دیگر اگر فکر بکنیم که این افسانه صرفه و از جمله محالات و فقط زائیده خیال نویسنده است، این هم درست نیست. در حقیقت دوران جمشید یه دوران دراز مدت رفاه و آسایش مردم ایران بوده است. در اون دوره جنگ ها زیاد اتفاق نمی افتاده، مردم دنبال کشت و کار و تحکیم سازمان های اجتماعی خودشون بودند، مهاجرت می کردن و کشور رو گسترش می دادن و مستقر می شدن در سرزمین هایی که بعدها قوم ایرانی در اونجاها دیگه ساکن شدند و در حقیقت امپراتوری هخامنشی رو تشکیل دادن. یا مثلا دوران 1000 ساله پادشاهی ضحاک کنایه است، یعنی اشاره است به یک دوران بسیار دراز مدت تسلط اقوام بیگانه بر ایران و ستمهایی که بر مردم ایران به عنوان اقوام ستمگر و غارتگر روا داشتند. و الان بنده چند بیتی از دوران پادشاهی ضحاک رو که از شاهنامه بخونم، به آسانی و به روشنایی شما میبینید که کاملا این مطلب از خلال سطور پیداست. میفرماید که چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز به راز. در اینجا حکیم طوس اشاره مهمی می کند به وجود دو زن که اینا در خانه جمشید بودن و ضحاک اینا رو بیرون میاره و به شبستان خودش می بره. در بعضی نسخه ها گفته شده است که اینها دو دختر جمشید بودند. در بعضی نسخه های دیگر گفته شده است که اینها دو خواهر جمشید بودند. اگر عقیده بنده را بخواهید، بنده معتقدم که اینها
خواهران جمشید بودن. دلایلی که در این زمینه دارم چند تاست. اولیش این است که در آخرین چاپ شاهنامه فردوسی صریحاً گفته شده است که اینا خواهران جمشید. دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چو بید، که جمشید را هر دو خواهر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند، ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر پاک دامن به نام ارنواز. به ایوان ضحاک بردندشان، بدان اژدها فش سپردندشان. اما دلیل دیگری که دلیل نظری است و در حقیقت از معنای خود جمشید برمیاد این است که جم اصلا به معنی طفل توأم و این ریشه فارسی داره، چنان که در زبانهای دیگر هم مثلا در زبان فرانسه میگن جومو و جومل به طفل توأم. در ودا هم آمده است که جمشید با یک بچه دیگر به دنیا آمد و او دختری بود و اون دختر مرده به دنیا آمد. جمشید یعنی طفل توأم، بنابراین زنی اگر هست در پیوستگی با جمشید باید قاعدتاً خواهرش باشه. اما چرا دوتا شده؟ در قصه های قدیمی گفتن جمشید با یک خواهر به دنیا آمد، ولی چون کلمه جم به معنی توأم و به معنی همون چیزی بوده است ما امروز به خطا بهش میگیم دوقلو، بنابراین وقتی زنی فکر کردن و اصل معنی جمشید و سایر مسائل هم از یادشون رفته بوده، فکر کردن که باید اینا دوتا باشن، بنابراین در این داستان دو خواهر برای جمشید تصور کردن. در هر صورت به محض اینکه ضحاک به شبستان جمشید دسترسی پیدا میکنه، این دو خواهر او رو میبره به شبستان خودش و اونجا نگه میده. یکی از علل اصلی این قضیه از نظر اجتماعی این است که زن در قبیله های مادر تباری منشأ قدرت و قدرت قبیله از او سرچشمه میگرفته به واسطه خاصیت زایندگی که داشته. بنابراین تا مدت های مدید در دست داشتن زن در یک قبیله به معنی در دست داشتن قدرت بوده و اگر کسی زنی رو از قبیله دیگری به دست می آورد، به خصوص که اون زن وابستگی با فرمان روای قبیله هم داشته باشه، مثل این بوده است که قدرت اون قبیله رو به چنگ آورده. و درست به همین دلیل است که ضحاک بیدرنگ در شبستان جمشید به دنبال خواهران او می گرده و اونا رو به دست می آورد. وقتی فریدون بعد از 1000 سال ضحاک رو شکست میده و میآید به دربار او و به تخت او می نشینه، نخستین کاری که میکنه باز گرفتن سراغ همین دو بانوست. نهاد از بر تخت ضحاک پای، به پیروزی و رای بگرفت جای، برون آورید از شبستان اوی بتان سیه موی خورشید رو، بفرمود شستن سرانشان نخست، روانشان پس از تیرگی ها بشست، ره داور پاک بنمودشان، از آلودگی سر بپالودشان، که پرورده بت پرستان بودند، چون آسیمه برسان مستان بودند. پس آن خواهران جهاندار جم، به نرگس گل سرخ را داد نم، گشادند بر آفریدون سخن، که نو باش تا هست گیتی کهن.
مسئله دوم که در دوران پادشاهی ضحاک مطرح میشه همون چیزیست که همه میدونن، که در اثر مکر ابلیس و رویدن دو مار بر شانه ضحاک اتفاق افتاد که خود ابلیس بعد به صورت پزشکی آمد و گفت باید این مارها رو برای اینکه آزار بتون رسونن از مغز سر مردم غذا بدید، و در نتیجه هر روز دو جوان رو میگرفتن و میبردن و میکشتن و مغزشون رو خوراک مارها میساختن. در اینجا اشاره میکند حکیم که دو آشپز در منزل ضحاک بودند که یکی اسمش ارمائیل بود و یکی کرمائیل، و اینا چون مردم خیلی خوبی بودن، تنها امکانی که براشون وجود داشت این بود که از این دو جوان یکی رو آزاد میکردن، یعنی یکی رو میکشتند و مغز سرش رو با مغز سر گوسفند با هم میامیختند و خوراک مارهای ضحاک میکردن، و دیگری رو آزاد میکردن از راه پنهانی و به او میگفتن که دیگه در شهر نمانه، برای اینکه اسباب گرفتاری بعدی هم خواهد شد. و اینها میرفتن به کوه، و فردوسی اشاره میکند که قوم کرد از بقایای اون آزاد شدگان آشپز ضحاک هستند. اینجا میفرماید که پر از درد خالیگران را جگر، که ناراحت بودن آشپزا از این کار، پر از خون دو دیده، پر از کین سر، از آن دو یکی را بپرداختند، جز این چاره ای نیز نشناختند. برون کرد مغز سر گوسفند، بیامیخت با مغز آن ارجمند. یکی را به جان داد زنهار و گفت، نگر تا بیاری سر اندر نهفت. نگر تا نباشی به آباد شهر، تو را از جهان دشت و کوه است. و به جای سرش زان سری بیبه ها، خورش ساختند از پی اژدها. از این گونه هر ماهیان 30 جوان، از ایشان هم یافتندی روان. چو گرد آمدی مرد از ایشان 200، برانسان که نشناختندی که کیست. خورشگر به دیشان بزی چند و میش، سپردی و سهران هادن پیش. کنون کرد از آن تخمه دارد نجات، که زاباد ناید به دل برش یاد. این یکی از اسناد بسیار قدیمی است، بیش از 1000 سال از سروده شدن این شعر میگذره، و حتما مأخذی که فردوسی داشته شاید 1000 سال قدیمتر از روزگار به نظم آمدن این داستان بوده. بنابراین این افسانه ریشه بسیار بسیار قدیمی داره و در حقیقت اصل و ریشه نژاد کرد رو و پیوستگیش رو با قوم ایرانی نشون میده. درباره ستم ضحاک و این مسائل دیگه مطلبی نمیگیم. تنها چیزی که اینجا باید بگیم این است که اسم ضحاک به صورت اژیدهاک در اوستا آمده و بارها هم آمده است. اژیدهاک همون است که در فارسی امروز بهش اژدها میگیم. بنابراین اگر در تاریخ ها میبینیم که ضحاک رو معنی های عجیب و غریب کردن، یکی نوشته است که در نمیدونم حرفی بهش زدن و قاه قاه خندید اسمش شد ضحاک، یا مثلا حمزه اصفهانی در قرن دوم در روزگار بسیار قدیم میگوید که ضحاک یعنی ده آک، آک به معنی عیبه، یعنی در او 10 عیب وجود داشت، اینا درست نیست، این اشتقاقات صحیح نیست. ضحاک صورت دیگری است از همون اژدهاک یا اژدها. درباره اژدها بنده توضیح نمیدم ابدا. تنها چیزی که اینجا باید اشاره کنم این است که در آبانیشت از اوستا آمده است که اژدهاک سپوزه در مملکت بوری 100 اسب و 1000 گاو و 10000 گوسفند برای ناهید قربانی کرد و از او درخواست که وی را به تهی نمودن 7 کشور از انسان موفق سازد، اما حاجت او برآورده نشد. اون چه از این برمیاد این است کلمه بوری در زبانهای باستانی لام وجود نداشته، بوری یعنی بابل، بنابراین ضحاک بابلی بوده است، و چنان که میدونیم بابلیان از نژاد سامی بودند.
دلیر جوان سر به گفتار پیر، به داد و ببود این سخن دل پذیر. یکی از دلیری، دوم از زمان، سوم از جوان مردیش بی جمال. رها کردش از دست آمد به دوش، به دشتی که بر پیشش آهو گذشت. همی کرد نخچیر و یادش نبود، از آن کس که با او نبرد آزمود. هومان بگفتن کجا رفته بود سخن هرچه رستم بدو گفته بود. بدو گفت هومان گرده جوان به سیری رسیدی همانا ز جان، و جبری که آورده بودی به دام رها کردی از دام و شد کار خام.
صاحب کتاب ضحاک از اسطوره تا واقعیت در خصوص این چهره می نویسد:
در این داستان شاهد اجزا و عناصر متعددی هستیم که گواه میتولوژیک بودن یا اساطیری بودن این داستان هستند. روند رویدادهای فراواقعی ما را به این مسئله رهنمون میشوند که این داستان اگر هم رگ و ریشه تاریخی داشته باشد، به اندازه نیست که بنمایه‌های اساطیری آن را بزداید. تجسم شیطان در مقابل یک نفر به صورت انسان و اقوای او، ظاهر شدن شیطان به صورت یک خورشگر یا آشپز و به پاداش خوشخدمتی بوس زدنش بر کتفهای مخدوم خیش، سربرآوردن ماران از دوشهای ضحاک و آرام نشدن این مارها جز با خوردن مغز آدمیان و امثال این رخدادها، همه گواه بر اصالت اساطیری این داستان هستند. نبرد میان نیکی و پلیدی و نمایندگان آنها اهورا و اهریمن، جلوه های ناب از اساطیری بودن این داستان هستند. بنمایه اصلی اسطورگی شاهنامه وجود همین داستان ضحاک در آن است و وجود همانندهایی برای این داستان در مجموعه اساطیر ملل از چین گرفته تا بابل و از آفریقا گرفته تا برزیل نشانگر این است که با اسطوره‌ای سر و کار داریم که از گستردگی و پراکندگی جهانی برخوردار است. به عبارت دیگر، رویارویی پهلوان و اژدها یک زمینه اساطیری جهانی است، نوعی یادگار و نمونه ذهنی است که در ژرفای تاریک نهاد آدمی زاده می شود تا آدمی هست، نیکی و بدی هست و به تبع آن چالش بین آن دو ازلی و ابدی است. اسطوره را نیز با چالش و آویزش خیر و شر پیوندی ناگسستنی است. به عبارت بهتر، اسطوره عرصه آویزش خیر و شر و نمایندگان آنهاست. رمز بقای اسطوره نیز در همین است. از آنجا که ذات هستی از تضاد سرشته شده و اینها با چالش با همزاد خیش برمیخیزند، همین خیزش ها و جنبش هاست که هستی را از سکون به در می آورند و حرکتی مستمر بدان می دهند. حماسینگی اسطوره نیز زاده همین خصلت است. بر صورت بنمایه اصلی اسطوره ضحاک نبرد دائمی و خوش سرانجام آیین با جادو، راستی با ناراستی، انسان با دیو و شیطان، داد با ستم، عشق با کینه و نفرت و در نهایت اهورا با اهریمن است. اسطوره‌ای که امروز نیز زنده است و زندگی می کند و باز به یقین سالها و صدهای دیگر نیز همچنان زنده می ماند و حیات دارد، زیرا پیکار نیکی و بدی، خوبی و زشتی، قصه هستی و بنمایه حیات جهان است که از ازل تا ابد جاریست. به همین دلیل گفتند این اسطوره ریشه در آفرینش دارد. آژیدهاک یا ضحاک نماد و نتیجه تلاش و تقلای اهریمن برای مقابله و مبارزه با راستی.
فرصت تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. از اینجا به بعد قصه های شاهنامه مثل تار و پود قالی ایرانی مجموعه در هم تنیده ای را می سازد و نهایتاً تصویری تمام عیار از فرهنگ و هویت ایرانی را شکل می دهد و به نمایش می گذارد. به همین خاطر است که این منظومه برگی از هویت فرهنگی ایرانیان به شمار می آید و مخاطبان فراوانی در اقصا نقاط این سرزمین در ادوار مختلف تاریخی داشته و دارد. هنوز شاهنامه خوانی که از هنرهای مرسوم در فرهنگ بومی مناطق مختلف است که در گوشه و کنار این مرز و بوم اساتیدی دارد و دلباختگانی که عمر خود بر سر آن گذاشتند. شنونده این مجموعه اگر بوده باشید، در اثنای سخن نمونه هایی از خوانش بومی مردمان مناطق مختلف را تا بدینجا برایتان عرضه داشته و بعد از این نیز پیشکش محضرتان خواهیم کرد، بدان امید که پسند خاطرتان افتد. با ما در قسمت های آتی خانه هشتم همراه باشید. روزتان بلند و روزیتان بسیار، تا فرصتی دوباره خدا یار و یاورتان باد.
یکی تن کشتی به سان عروس بیاراسته، همچو چشم خروس محمد بدو، محمد بدو اندر اون با علی، علی 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 علی، همون اهل بیت نبی و ولی. اگر چش داری به دیگر سلام، به نزد نبی و علی جای یادتی بنا که قرآن من است، چون این است و این دین و راه من است. در این زادم و هم در این بگذرم، در این زادم و هم در این بگذرم، چونم
خیلی ممنونم که از رادیو تهران با ما همراهید و ما رو میشنوید.
جعفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم افتن
چه خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ.